اجرا میشد، یعنی یه جایی میستادن این کار رو انجام میدادن دوباره یکی
اینا
دیگه.
به صورت گذری اینا توی کوچه میخوندن میرفتن، یه جایی که میرسیدن دو سه نفر نشسته بودن توقف میکردن. توقف اینا و اون جمعیت و پاسخ دادنشون باعث جمع شدن بقیه آدم ها میشد. خب اینا یه روانشناسی اجتماعی هم داشتن متناسب با جمعیتی که اطرافشون جمع میشد و شناختی که از جغرافیای فرهنگ اون محل داشتن توسل هم بعدش پیدا میکردن، ولی خاصتا به خاطر شب قدر و به خاطر شهادت حضرت علی این کار اتفاق میفت. در سحرها از فاصله 18 دوره تا 23 بیشتر اون مناجات هایی که خونده میشه مناجات علوی و مناقب علوی هست، یعنی اون سحرخوان که در بام خانه رفته یا اگر گل دستخوانی که حالا شما فرمودین من یک توضیح در موردش بدم، گل دستخوانی مربوط به شهرها بود، شهرهایی که مسجدهای جامعه داشتن و مساجدشون داره گل دسته بود به صورت دوتایی، یعنی دو گروه دو نفره که جمع میشدن 4 در گلدسته میرفتن بالا 2 قبل از اذان صبح و به خاطر اینکه صداشون گستره پیدا بکنه و برد پیدا بکنه و بعد پیدا بکنه و حجم پیدا بکنه این آیین سحری رو 4 اجرا میکردن که معمولا هم از شعرهایی استفاده میکردن که ترجیح بند داشته باشه، یعنی 2 شعر رو میخوندن 2 ترجیح بند رو جواب میدادن، واقعا 4 هم مثلا به اون آخرش که دیگه صدا گرم میشد و اون شور و اشتیاق در خودشون هم یه خورده تراوتش و به قول معروف زندگیش بیشتر میشد، سرزنده تر میشد، 4 هم میخوند. مربوط به شهرهایی مثلا مثل اصفهان، مثل کاشان، مثل نطنز که گلستفانی این اواخر تا حدود مثلا 15 پیش هم در نطنز و کاشان همچنان اجرا میشد، اما در اصفهان ندید. در اصفهان مثلا فکر میکنم تا نهایتا دهه 40 این آیین گلدستخوانی اجرا میشد. حالا اشعار گلدستخوانی، اشعار سحری خوانی در این ایام منتهی به شب قدر تبدیل میشد به رنگ و بوی علوی گرفتن، یعنی هر گفتگویی که با خدا قرار بود صورت بگیره، هر رمزگشایی که میشد، یک سر این رمزگشای علی بن ابی طالب، اون رو شفیع قرار میدادن، اون رو واسطه قرار میدادن. خدایا به آبروی علی منو ببخش، خدایا من گناهکارم، نمیتونم سرم رو به درگاه تو بالا بیارم، اما ببین یه واسطه‌ای آوردم که تو اون واسطه رو میدونم روش زمین نمیزنی، به حرمت این واسطه‌ای که علی ابن ابی طالب هست از گناهان من درگذر. و این مضامین به این صورت. حالا آیین‌های دیگه هم که خب طبیعتاً توی شهرها و روستاها اجرا میشد، خود بحث مجلس تعزیه شهادت حضرت علی ابن ابی طالب بود که 19، 21 و 23 تخصصا این مجلس اجرا می شد، 18، 20 و 24 هم معمولا مجلس فضل و فتاح رو می خوندن که مجلس فضل و فتاح همون داستان به قول معروف قنبر میاد و غلام حضرت علی میشه.
یعنی حالت تعزیه مانند بوده نمایش
این خودش تعزیه است، تعزیه فضل و فتاح یک تعزیه است که توی همین ایام شبهای قدر
بله
قدیم اجرا میشد، الان هم اجرا میشه ولی خیلی کم اجرا میشه دیگه، به اون شدت قبل نیست. مثلا ممکنه اگر توجهی بهش نشه و کار پژوهشی و رسانه‌ای جدی روی این نمونه ها انجام نشه، بعد مثلا تا 50 دیگه اجرا نشه. هست
ما در واقع با توضیحاتی که جناب شریفزاده دادن میبینیم که چقدر ظرفیت داریم در حوزه فقط حوزه های نواهای رمضانی و چقدر جای کار داره و چقدر این در واقع حوزه میتونه در واقع اثرات تربیتی، تبلیغی، ترویجی و خودش اصلا بس برندسازی در دل خودش داره و به نظرم حالا جای این رو داره که متولیان امر فرهنگ و به ویژه مثلا شهرداری ها نسبت به احیای این آیین ها اقدام بکنن و یک اهتمام ویژه داشته باشند. شما هم که جناب تهرانی به نظرم به صورت تخصصی کار میکنید، خیلی جای کار داره که این موضوع رو مورد توجه قرار بدید و این برجسته بشه، چون که به نظرم خیلی جای کار داره این مسئله.
حالا ببینید، حالا ما رو آوا خب یه تمرکز گذاشتیم و این فوق‌العاده بود مباحثی که آقای شریفزاده مطرح کردن. بیا من رو مورد دوم که نمادسازی هست و یه کار بصری ملموس. حالا نمایش ها هم به نوعی بصری هستن.
حالا میخواید قبل از اینکه وارد بحث جدیدی بشیم، اگر در مورد آواها نکته ای هست بفرمایید، ما یه آیتمی هم داریم اون رو بشنویم برگردیم و بحث جدید رو باز کنیم.
نه خیلی عالی، یعنی کامل بود توضیحاتشون، بشنویم برگردیم.
بله، پس ما یک آیتمی رو که همکارانم هم آماده کردن و تولید همین در واقع همکاران آکادمی هدا هست رو میشنویم، برمیگردیم و مجدد خدمت شما هست.
سحرگاهان که درخشش هلال ماه رمضان امواج خلیج فارس را به شوق می آورد، آوای زنده ای از کوچه های میناب به گوش می رسد.
قدرت این آوای سحری رو ما وقتی میتونیم بفهمیم که به جایگاه میناب بعد از اسلام توجه بکنیم که یکی از مراکز تشیع هست. شعرها انگار یه جوری انتخاب شده، یه جوری سروده شده که حتی برای اهل سنت همون شیرینی خاص خودشو داره و دلنشین شنیدنش. یا رب به محمد و علی و زهرا، یا رب به حسین و حسن آل عبا، از گرمی آفتاب محشر غم نیست تا سایه مرتضی علی بر سر ماست. یا جلوتر میگه که یا رب به رسالت رسول ثقلین، یا رب به قضا کننده بدر و حنین، عصیان مرا دو نیمه کن در عرصات، نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین.
این آوای سحرگاهی بخشی از سنت 500 ساله گمگم سحری در استان هرمزگان و شهرستان میناب است. ساحل نشینانی که اگرچه گرمترین روزها برای روزه‌داری در ایران را دارند، اما در طی حکومت‌های مختلف از سنت‌های ماه رمضانی خود محافظت کردند.
ای مؤمنین، ای اهل نماز، اهل عبادت، ورسی که گمگم سحره.
پیشینه این سنت سحرخانی برمی‌گردد به سال‌هایی که تکنولوژی‌های تعیین زمان اذان به صورت دقیق وجود نداشت. در این شرایط اشخاصی که معروف به تسلط بر ستاره شناسی بودند، بنابر احساس وظیفه شرعی از 2 ساعت مانده به اذان به همراه طبل و دهل با خواندن این گونه اشعار افراد را برای سحری بیدار می‌کردند.
یه مسئله جالبی که وجود داره اینه که ساختار این اشعار خیلی نزدیک به ادعیه شیعه، یعنی از حمد و ثنای الهی شروع میشه، با صفات خداوند متعال ادامه پیدا میکنه و بعد عرض تقصیر میکنه که یا رب ز گناه خیش شرمنده منم، بر هرچه عقوبت است زیبنده منم. بعد میاد در ادامه خداوند متعال رو قسم میده به اهل بیت علیهم السلام به این نحو که بالاخره استغفار میکنه و این بهترین زمانش هم میتونه همین زمان سحرگاه باشه که یا رب به کریمی کریمانم بخش، بر آب دو دیده یتیمانم بخش، صد بار به لطف و کرمت بخشیدی، این بار به سلطان خراسانم بخش.
ماندگاری این سحرخانی را البته باید در مجموعه ای از سنت‌های مینابی در ماه مبارک بررسی کرد. سنت‌های از قبیل عید مردگانی برای یاد اموات، سنت صد گره عهد بر روی نخ با هر فراز جوشن کبیر، جشن گره‌گشا در شب میلاد امام حسن علیه السلام و سنت‌های دیگری که عواطف مختلف از شور و امید و ضیافت‌های جمعی تا عزاداری و یاد اموات را در بر می‌گیرند و این گونه با انطباق هنری یک محتوای اصیل بر شرایط یک زیست بوم ماندگار می‌مانند.
بله، بخش بسیار تأثیرگذاری بود. یعنی این نواها که وقتی پخش میشه، چون که بومی سرزمین خودمون هست، آدم خیلی خوب باهاش میتونه ارتباط برقرار کنه و حالا به نظرم متولیان حوزه فرهنگ و به ویژه صدا و سیما جا داره که اینها رو برای احیایش در سریال ها و فیلم های در واقع ماه رمضان به ویژه و برنامه هایی که به این شکل هست یا شهرداری ها این رو برای احیای این آیین ها بالاخره یک اقدام جدی انجام بدن که خیلی میتونه اثرگذار باشه. خب قبل از این که من بخش بعدی رو در واقع شروع بکنم، خدمت شنوندگان عزیز یادآوری بکنم که ما با 8th قسمت از برنامه برند ملی با موضوع ظرفیت آیین‌ها و مناسک ماه مبارک رمضان در برندسازی ملی ایران در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان محترم میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 و یا شماره تماس 162 از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که این نظرات و پیشنهادات و راهکارها مؤثر خواهد بود در ارتقای کیفی برنامه. و همچنین اعلام میکنم که میتونید نسخه تصویری در واقع این برنامه رو به صورت زنده از سامانه ایران صدا بخش رادیو گفتگو ملاحظه بفرمایید، کمان که حالا از طریق خود امواج رادیو هم قابل شنیدن هست. خب جناب آقای تهرانی، ما در واقع رسیدیم به بحث نمادهای تصویری که شما اشاره فرمودید و ظرفیتی که این حوزه داره در حوزه برندسازی ایران، با تأکید بر در واقع اون حالا نسخه ایرانی شدهش. در این خصوص اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید، ما اگه بخوایم یک ارتباط بصری لمسی داشته باشیم، این حواس پنجگانه رو در نظر بگیریم، خب نمادسازی خیلی میتونه مؤثر باشه و چیزیه که جامعه ما طالبش هست. وقتی که میبینه که عرضه‌ای از سمت فرهنگ ایرانی اسلامی نمیشه، طبیعتاً دیگه نمادهای هندویزم و بودیزم و اینا بالاخره الان شما بگردی دیگه یواش یواش داره رواج پیدا میکنه. میترائیزم، چرا واقعاً اگر بدون یک نماد قشنگ زیبا کاربردی از کشور خودش هست، چرا باید بره سراغ این چیزها؟ تو خود شب‌های قدر، حتی نه الزام ماه رمضان، ما داریم چیزهایی که ظرفیت داشته باشن. مثلا نخ صدگره برای همین استان هرمزگان در بندرهای مختلف با تفاوت‌ها اینو دارن. خب این چیز قشنگیه، یعنی به اصطلاح حالا تخصصیش توتمی هست که، یعنی توتم چیزی که آدم هر وقت ببینه قراره یاد چیزی بیفته.
توضیح میدید که این اصلا شکلش به چه شکلیه و چه جوریه؟
بله اصلا یکی از هم مدل‌های برندینگ گفتم میگم توتم برندینگ. یعنی شما یک نشانه‌ای رو یاداوری قرار بدهی. خب و هر وقت اینو دیدی یاد اون بیفتی. مثلا فرض کنید شما شیعه هستید، یه مثلا مفاتیح با خودم، این مفاتیح میشه برای شما توتم. حالا تو خود ایران، یعنی بالاخره من اگه میخوام برم تو فضای کار یا هر چی، نمیتونم مفاتیح ببرم. یه چیزی که هم یک جنبه هنری داشته باشه و هم معنایی رو داشته باشه،
ما رو وصل کنه به اون معنای.
برمیگرد من دوباره تو اون تجربه. خب این مثلا یک نمونشه، نخ صدگره. و واقعا میگم چجوری اجرا بشه، یعنی یه هیئت میتونه اینو داشته باشه، خانم های تولید کنن بگن ما روی میز میذاریم دم در مسجد هر کی خواست برداره. خب این خیلی قشنگه.
این
خیلی...
چیه نخ صدگره رو توضیح بفهمید.
نخ صدگره در حالا اینکه اصالتا از میناب شروع شده یا از بندرهای دیگه مثل دیر، خمیر و امثال هم، اینا حالا بحث تاریخیشو کار ندارن، ولی با هر فراز جوشن کبیر یک گره میبندن و میگن که، یعنی یادم باشه که و واقعا ممکنه یادم 50 تا گره بنده ها. خب ولی میگن که بستی دیگه با خدا بیا عهد کن که موندم، خدای اینجا صفات رحمانیت تو رو گفتم، اینجا توبه پذیر بودن تو رو گفتم. و خب یه نخ مقدسیه و میمونه با فرد تو طول سال، میتونه اصلا رو میزش داشته باشه، خیلی هم چیزی نباشه که بگه من حتما خیلی آدم مذهبی خاصی هست. یا همون کیسه برکت که جلسه قبل اشاره کردم، کیسه‌ای که میگن آقا، خب ما نمیدونم حالا مبنای روایی داره یا نداره، بالاخره میگن در جمعه آخر ماه رمضان بعضی آیات رو بنویسید، جمعه آخر ماه شعبان بعضی کارا، ولی بالاخره تو سنت های ما میبینیم که اینا هست و یه کیسه های خاصی داره و اینا هم چیز گرونی نیست، ولی معنای خیلی عمیقی رو به آدم ها میده. یه کیسه ای که آقا دیگه تا هر وقت پول میندازم توش، قائل به اینم که اون روح ماه مبارک رمضان و شب های قدر توش بوده. یا سینی لطف، باز ماجرای آش و آشتی که ما در طالقان داریم، مثلا این ظرف ها با یه نوشته های همراه بودن، شما فرق کنید یه ظرفی داشته باشی که ظرف شب قدر باشه برای آشتی کنون پیش شما آوردن. خب این چیزی نیست که، یعنی یه هدیه خیلی ارزشمندیه که یه جمعی با یه سیدی اومدن، حالا آینی که مفصل میشه توضیح شد، و آشی رو آوردن که شما دیگه بالاخره کدورت رو بذاری کنار. وقتی یک سید میاد وسط دیگه شما بالاخره رود نمیشه بگی نه دیگه. و اون ظرفی که میارن باز خودش میتونه نماد داشته باشه. دستبندهایی رو ما داریم، اسمش رو فراموش کردم، فکر میکنم در مناطق شمال غربی، اینا همه چیزای بصری هست. از اینا که بیایم بیرون که حوزه فردیه، ببین ما مبحثی داریم توی بازاریابی به نام، حالا من انگلیسیشو میگم برای دوستانی که علاقه من بودن جستجو کنم، به نام گوریلا مارکتینگ. و میگن که حالا مثلا گوریل میخواد توجه همه رو جلب کنه، وای میسه وسط جنگل صد سال، زیاد احتمالا شنیده باشه. گفتم بازاریابی چریکی میدانی. یک بعضی عناصر محیطی، الان مثلا من دیشب رفتم راه آهن خانواده رو برسونم، دیدم مثلا یک ماهی که گذاشتن که مثلا نه خیلی زیبایی بصری داره نه ربطی داره. ما مثلا تو نوروز مکررن میبینیم، یعنی من مکررن دیدم تو استانهای مختلف، یه جایی مثلا یه علمان میذاره همه میرن وای میستن چی میگین شما، خیش انداز میگیرن، سلفی میگیرن باهاش. خب عناصر محیطی برای شبای قدر که تعاملی هم باشه، یعنی فرض کنیم من مثلا یه برگی رو بکنم و وقتی این برگره کندم یعنی پذیرفتم که خدای مثلا با تو قرار گذاشتن. خب اینا خیلی میشه بهش فکر کرد، چیزای جذابین و لازم نیست که حتما صدا سیما بیاد پوشش بده. اینا دیگه چیزی که مردم خودشون با موبایل میگیرن، استوری میکنن، پست میذارن که آچه کار باحالی. و بحث بعدی بحث تورهای ماه رمضانی هست. من همینجا توضیح بدم یا فرصت دیگه داریم؟
نه بفرمایید دیگه، ما چون که 5 دقیقه دیگه بیشتر تا
چون ببینید ابتدای بحث، بله من اینو پس خیلی کوتاه بگم. چون ابتدای بحث گفته شد که ما نمای بیرونی رو هم داریم بهش اشاره میکنیم و میخوایم نمای بیرونی خوبی رو هم بسازیم، من یه رویکردی رو گفتم که آقا حواسمون باشه که ما لطیف ببینیم، شبقدر رو مهربان ببینیم، اوج مهمانی ببینیم. خب تورهای رمضانی که این ما میگیم آقا اینفلوئنسرا بیان مثلا قشنگی داره نداره، ما میبینیم اینفلوئنسرهایی که تاثیرگذارانی که حالا اصطلاحش ولاگرهایی که اومدن اربعین، اصلا کسی دنبالی نبوده که ببرمش فلان جا عکس بگیره، خودش انقدر پر بوده که دیده. حالا ما اگه تورهای ماه رمضانی تعریف کنیم و بیاریم، یا اصلا فقط اعلام کنیم، یا از ظرفیتایی که هستن مثلا دوستانی که تورهای عشایری میارن، دوستانی که توی از مناطق سنتی میارن، روحانیت محترم، بگیم آقا ما یه تور ویژه ماه رمضان داریم، اینجا مثلا غذای ویژه ماه رمضان میخوری، اینجا هم شب قدر میبینی، خب این میشه همون تجربه راوی و خودش میتونه یک نمای خوبی روایت کنه و لازم نیست که نگران باشیم که الان مثلا میتونه معنویاتو نشون بده، اون خودش میتونه این روایت کنه. حالا مصادیقش زیاد، انشالله فرصت دیگه ای توضیح میشه دارم.
انشالله. تشکر از شما جناب شریفزاده. آقای تهرانی به بحث در واقع نمادسازی تصویری از آیین‌ها اشاره کردن. با توجه به توضیحی که شما فرمودید که اون تعزیه در واقع یک بار دیگه اومدید احیا کردید و اجرا کردید، آیا روی بحث تصویری سازی و رسانه‌ای کردن این مباحث هم اقدامی کردید یا از شما حمایتی شده کارهایی که انجام دادید؟
یک کارهای محدودی ما انجام دادیم، ولی خب به اون شکلی که بتونه طبیعتاً اثرگذار باشه خب نبوده، چون حمایت نیست یا به قول معروف دغدغه‌ای در متولیان نیست و متاسفانه هر کجام که متولیان میخوان ورود بکنن با برخورد های اشتباهی که با برگزار کنندگان دارن و به صورت فرمایشی و دستوری و بدون برنامه ریزی هست، اون محتوا اون سر شکلی که باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. من فکر میکنم که اگر قرار باشه که ما در این حوزه ها کاری انجام بدیم، بایستی همون کلونی های جمعیتی اجرا کننده رو توی پژوهش های مفصلی اول شناسایی بکنیم، بعد بیایم روی همون کارها به عنوان ثبت و جمع‌آوری نمونه های موزئی کارهای مستند انجام بدیم، حالا در ژانرهای مختلف و به شکل‌های مختلف، و بعد بیایم اینها رو شروع بکنیم به تکثیر کردن بر مبنای نمونه های صحیح. حالا گروه دعوت بکنیم، یک گروهی شناسایی میشن مثلا مثل حالا همین آینی که جناب آقای تهرانی فرمودن، یا اون آیین قوربابایی کاشان که مال نیمه ماه رمضان هست و بچه ها اجرا کنندن، یک آیین فوق‌العاده زیبا و پرمحتوا که اینها قابلیت به نظرم کار کردن، برگزاری تور، مستندسازی و حتی یک گروهیش رو یک کسی سرپا بکنه با حمایت دستگاه‌های فرهنگی متولی سراسر ایران اینها رو بچرخونه، کنارش نشست‌های تخصصی برگزار بکنه. ولی خب متاسفانه این کارها اتفاق نمی‌افته دیگه. حالا من اگه بخوام یک مثال خیلی ملموس بزنم، ما تنها کشوری هستیم، حالا حداقل اون چیزی که من در اصفهان و یکی دو تا شهر دیگه دیدم اینه که مثلا ما در اصفهان حمام‌های قدیمیمون رو اومدیم تبدیل کردیم به رستوران. یعنی در حمام مثلا جارچی باشی اصفهان، به جای اینکه شما بری استحمام بکنی میری مثلا به بخش شعله زرد می‌خوری، یا یعنی نمی‌دونم حمام علی قلی آقای اصفهان تبدیل شده به موزه مردم شناسی. حمام باید حمام باشه،
درسته؟
خب تو خود حمام مثلا شما ببین، ما 4 فکر می‌کنم ما 11 آیین رو در حمام‌ها داشتیم که تمامش تصویری، تمامش با محتوا، از گلریزان، از حمام حتی نمی‌دونم وفات، از حمام ولادت، حمام دامادی، حمام عروسی، حمام عنابندان، و موضوعاتی هست که توی حوزه حالا برندینگ چطور داریم صحبت می‌کنیم و نمونه موردی حالا درست ماه رمضان هست. من فکر می‌کنم که جای کار هست، ولی خب طبیعتاً حمایت دستگاه‌ها به صورت منطقی و صحیح هم بایستی باشه.
بله، به نظر میرسه که در واقع این آیین‌ها اگر احیا بشه مانند تعزیه ما در خارج از کشور هم خیلی مخاطب خواهد داشت، علاوه بر این که خب داخل هم به بحث تقویت هویت ملی ما کمک میکنه و دستگاه‌های متولی، وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت ارشاد، اینها در واقع بعد متولیان این حوزه هستن و حمایت بکنن از تقویت این آیین‌ها. و خود سازمان صدا و سیما هم به نظرم میتونه خیلی جایگاه خوبی داشته باشه، مخصوصا شبکه مستند و شبکه‌های تصویری و رادیویی که انشالله با همت شما و همراهی و حمایت دستگاه متولی اتفاق رقم بخوره.
من خب یه نکته هم جسارتا در پرانتز،
با توجه به اینکه زمان زیادی نداریم، اگر سریع بفرمایید
در پرانتز، در خصوص همین که شما فرمودین صدا و سیما و تعزیه و این داستان ها، شما ببینید یک سریالی به نام شب دهم دهه 80 اومده کار شده و هنوز بازپخشش رو مردم استقبال میکنن و ازش یاد میکنن. چرا؟ چون یک عنصر کهن فرهنگی ما یک بخشی از اون داستان اون سریاله.
دقیقاً بله. الان خود تعزیه وقتی در کشورهای اروپایی اجرا میشه مخاطب خیلی زیادی داره. من به نظرم این مباحثی که شما هم فرمودید اینها هم همون ظرفیت رو داره و میتونه به عنوان نمادسازی‌های ویژه ایرانی در کشورهای حتی عربی و ترکیه یک تصویر خاصی از ایران شکل بده. خب با توجه به اینکه زمانمون به اتمام رسیده، من از شما خدافظی می‌کنم و یک بار دیگه تسلیت میگم ایام رو خدمت شما. و اگر نکته‌ای نداری جناب شریف زاده، ما از شما خدافظی بکنیم که جمع‌بندی جمع تهرانی هم داشته باشیم.
زنده باشی. من خوشحال شدم از که در جمعتون بودم. انشالله که مثمر ثمر بوده باشه. ببخشید.
انشالله که این ارتباطات تداوم داشته باشه و بشه به یک جریان مثبتی در این حوزه تبدیل بشه. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون.
زنده باشین. من در خدمتتون.
متشکرم. خدا نگهدار شما. خب جناب تهرانی، ما به عنوان جمع‌بندی اگر که در حد یکی دو دقیقه جمع‌بندی مباحث رو بفرمایید هستم خدمت.
ببین وقتی ما یک میراث رو تماشا میکنیم، آدم ها و سیاست گذارا دغدغه مندان میگن که خیلی قشنگه، ولی مگه به درد امروز میخوره؟ من حق میدم بهشون که همچین سوالی داشته باشه. میگم بابا جوانم، اولا که میگم که برید یکم از نزدیکتر بشناسید، یکم تست کنید ببینید اصلا میگیره نمیگیره. و بعد اینکه قبول دارم که همه این میراث ها باید کاربردی بشن، باید بازآفرینی بشن به یک معنا، ولی اگر بازآفرینی مبتنی بر یک میراث کهن باشد، چون حالا تو جامعه شناسی هم زیاد اینا رو بحث می‌کنن که در دی ان ای یک فرهنگ رفته، اون قطعاً با استقبال روبرو خواهد شد. و خب خیلی هستن هنرمندانی، تولیدکننده‌ای که بلدن که میگن آقا الان مثلا من این کیسه رو یه جوری کاربردی کنم، کیسه شب قدر رو، که مفاتیح توش جاشه، مثلا موبایلم توش جاشه، ولی برخواسته از یک میراث کهن هست. یا مثلا حالا دیگه اینجا خیلی صحبت زیاده، مثلا ما تو خیلی از نقاط ایران لالایی‌هایی داریم که حول امیرالمومنین علیه السلام هستن. اینا رو مفصلی بار کار کرد. خب خیلی قشنگه، خیلی دلانگیزه. میدونید؟ و اینا فقط بیاد یک بازخوانی بشه، یک قطعه صوتی بشه در اوج مثلا رابطه یک دو فرد با هم، مادر و فرزند شیرخوارش در یک رابطه خیلی احساسی، خب چقدر میتونه موثر باشه، چقدر میتونه در تربیت یک نسل کمک کننده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. گفتگو کردیم با جناب آقای عباس تهرانی، پژوهشگر حوزه بلندسازی آیینی و مذهبی و سردبیر آکادمی خدا، و همچنین جناب آقای دکتر احسان شریف‌زاده، مؤلف و پژوهشگر حوزه مناجات‌های آیینی و رمضانی. از مهمانان محترم تشکر میکنم که این زمان رو در اختیار ما قرار دادن که خدمتشون باشیم، و همچنین از شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. یک بار دیگه در واقع خدمتتون اعلام میکنم که نظرات پیشنهادات خودتون از طریق سامان پیامکی 30035 و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان میتونید با ما در به اشتراک بگذارید. این برنامه به تهیه کنندگی جناب آقای فریدون ماهر و سردبیری جناب آقای دکتر ابوالفضل ولوی و بنده حمید عابدی تقدیم حضورتون شد. نسخه تصویری برنامه رو میتونید در سایت یا تارنمای irbrand.ir مشاهده بفرمایید. عرض دیگری نیست. شما رو به آغوش گرم خدای مهربان میسپارم. روز و روزگار و شما خوش و ایام بکنم.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم که ما را همراهی میکنید. انشالله برنامه های ما تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. اما با یک میان برنامه کوتاه دیگر، بخش اصگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو به پایان میبریم. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش اسگاهی با همه شما خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنم. در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه گالوانیزه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه گالوانیزه واژه‌ای که از زبان‌های انگلیسی و فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادلی که ما اساساً در زبان فارسی برای واژه گالوانیزه داریم همون فلزی هستش که ما بهش روی می‌گیم. اما با واژه گالوانیزه یکی دو ترکیب ساخته شده که من در مورد اونها توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. اولیش واژه گالوانایزد هست که ما با لفظ فارسی شده گالوانیزه شده استفاده میکنیم از این اصطلاح. گالوانیزه شده یا گالوانایزد معادل فارسی روی اندود براش در نظر گرفته شده، یعنی هر فلزی که با روی اون رو پوشونده باشن. روی اندود ویژگی فلزی مانند آهن که اون رو با قوطه‌وری در حمام مذاب با فلز روی پوششی برش ایجاد می کنن. واژه بعدی واژه گالوانایزینگ هست که معادل فارسی روی اندودی براش در نظر گرفته شده. روی اندودی ایجاد پوشش فلز روی بر فلزی دیگره، ممکنه حالا اون فلز آهن باشه یا فلز دیگر، که باز این کار هم با روش قوطه‌ور کردن فلز آهن یا فلز دیگر در حمام مذابی از فلز روی اتفاق میفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها لحظات پایانی خود رو میگذرونه. از ساعت 22 بخش سوم برنامه آغاز خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتتون خواهیم بود و بسیار سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. این دو شماره هم مد نظرتون باشه، با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو راجع به برنامه ها بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. Thank you.